اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتابی که دستم هست بهار مرحوم مجلسی است. بهار مرحوم مجلسی دایرة المعارف دوم جهان انسانیت بهاره. دایرة المعارف اول کافیه. در هیچ دینی و اینو یاد بگیرید بچه های جوان، شما بزرگترها که حتما بلدید، در هیچ آیینی تا قبل از کلینی و مجلسی دایرة المعارف دینی نوشته نشده. اگر نوشته شده بود خواهش میکنم شماها اطلاع پیدا کردین، حتی 2000 سال پیش، 3000 سال پیش اگر اطلاع پیدا کردین با اطلاعاتی که در اینترنت و اینها هست به من اطلاع بدین. تا اونجایی که من اطلاع دارم دایرة المعارف دینی اولینش مال کلینیه، دومینش مال مجلسیه. و مجلسی این بهار را که الان 110 جلد چاپ شده، 26 جلد بود چاپای قدیمش، دونه دونه احادیثش رو از فیلتر تحقیق گذرونده نوشته. تمام این حرفایی که راجع به مجلسی میزنم و راجع به محدثین دیگه دروغ شاخ داره. هر کس این حرفو زد من در خدمتتون هستم، حاضرم بیام باهاشون اول مناظره، اگه مناظره نبود مباهله کنم. در جلد 43 این دایرة المعارف که اسمش بهار الانواره، قسمت اعظم جلد 43 درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است. از تولدشون، اسمهاشون، مناقبشون و حالاتشون، ازدواجشون، تظلمشون در روز قیامت، اولادشون و ظلمی که براشون شده. من یه دونه حدیث کوچک میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی در سوره مدثر آیه 38 و 39 رو حضرت تفسیر میکنم، تأویل میکنم. انها لعهد الكبر نذیرا للبشر. سوره مدثر آیه 38 و 39. خدمت شما برسونم که هم خانوما هم آقایون، قرآن وقتی ما میخونیم یه ترجمه داره. ترجمه یعنی لغت به لغت برمیگردیم. مثل این که میگم انها لعهد الكبر، یعنی هر آینه او یکی از بزرگترهاست. این ترجمه است. نذیرن للبشر، انذار کننده و ترساننده بشر است. نذیرن للبشر، ترساننده بشر است. الان چی گفتم؟ ترجمه کردم. شما دهاتی ها به ترجمه میگید ترانسلیشن، ترانسلیت، ترانسلیشن، ترجمه. قرآن یه ترجمه داره به زبانهای دیگه. انها لعهد الکبر روایت داره عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله انها لعهد الکبر نذیرن للبشر قال یعنی فاطمه. من اول دارم ترجمه میکنم آیه رو. یعنی او یکی از بزرگترهاست که انذار کننده بشر است. حاج آقا صفحه 23 جلد 43 بهار که راجع به حضرت زهراست، حدیث 16، یه روایت 3 کلمه‌ای میخونم در ابتدای عرایزم. عن ابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر کیه؟ امام باقر علیه السلام. عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر، فی قوله تعالی انها لعهد الکبر، در سوره مدثر آیه 38 و 39، یعنی او یکی از بزرگترهاست. نذیرن للبشر، ترساننده بشر است. قال حضرت باقر فرمود یعنی فاطمه، خدا قصد کرده فاطمه رو. من الان ترجمه کردم، ترجمه رو میگن ترانسلیشن، ترانسلیت. انها لعهد الکبر نظیرن للبشر، اینی که گفتم ترجمه کردم. امام باقر علیه السلام ایشون گفت انها لعهد الکبر نظیرن للبشر، یعنی اون زن، چون انها گفته دیگه مؤنثه، لعهد الکبر یکی از بزرگتراست، انذار کننده و ترساننده بشر است از قیامت، از عاقبت. اینو میگم تفسیر. تفسیر یعنی چی؟ یعنی بیان، تبیین معنا و مقصود آیه، که شما دارتی ها بهش میگین اینترپریتیشن. اوکی؟ اینترپریتیشن یعنی تفسیر. تفسیر یعنی بیان مقصود آیه. خوب دقت بفرمایید، اینجوری میگم که این جوان ها خوب گوش کنن یادشون نره. پس آیه یه ترجمه داره، یه چی داره؟ یه تفسیر. ترجمه یعنی از زبانی به زبانی دیگه، اما تفسیر بگو ببینم چی گفتم، بیان مراد و مقصود یه جمله. یه مثال دیگه میزنم، میگم که آقای دکتر من تشنمه، این من تشنمه رو شما ترجمه میکنید به انگلیسی، ترجمه کنید به ترکی، بعد میگن که یعنی چی تشنشه، چی میخواد؟ شما میگید که من با شناختی که از ایشون دارم تشنمه یعنی چای میخوام. این تفسیره، یعنی بیان مقصود و معنای جمله. اوکی؟ اینم تفسیر. اینو مخصوصا به عنوان مقدمه در این یک شب ولادت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها مونده، میگم که یادگاری باشه. من میگم تشنمه، این آقا میفرماین که تشنشه یعنی چایی میخواد. ممکنه یه نفر دیگه بگه نه، تشنشه مثلا میگم یعنی پرتقال میخواد، نارنگی میخواد. این میشه تفسیر. یه تعویل داریم. تعویل، اینو خواهش میکنم دقیق یاد بگیرن، هم خانوما هم آقایون، چون زیاد داریم دیگه. تعویل در قرآن، منها آیاتون محکمات، بقیهشو بخون. اون ام الکتاب و اخر و متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. تعویل، تعویل از لغت اوله، همزه واو لام، اول یعنی برگشت، آله یعنی برگشت، آل الامر الیک یعنی کار به تو برگشت. این ترجمه شه، ولی معنای تعویل در قرآن و در هر به اصطلاح جمله، تعویل یعنی باطن، تجسم بیرونی یه جمله یا یه آیه. دوباره میگم، تفسیر بیان مقصود و مراد جمله، تعویل یعنی تجسم و تبلور بیرونی آیه. یعنی یه مطلب رو وقتی گفتیم این معنا داره، معناشو گفتیم که میشه تفسیر. در عالم خارج از لفظ وقتی مجسم شد اون میشه تعبیر. که من تحقیق کردم اینو، عرض کنم که میگن ایزوتریک اینترپریتیشن، یعنی باطن تفسیر. باطن تفسیر اونا خیلی عقلشون نمیرسه در زبان انگلیسی که تعبیر چیه، ولی اینجوری گفتن، پارافریز هم گفتن، پارافریز اینترپریتیشن یعنی تعویل، یعنی تجسم بیرونی. دقت کنید آیه رو، دو جمله است. ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله انها لعهد الکبر نظیرن للبشر، من دارم ترجمه میکنم آیه رو، یعنی او که نمیدونیم کیه او، ولی مؤنث، انها او، اون زن یکی از بزرگترهاست که نظیر بشره. تفسیرش اینه که او باید به یک زن برگرده یا او به یک جماعت برگرده، منظورش یه جماعتی باشه، یه شخصیتی باشه، این تفسیرشه. اما تعویلشو امام ابو جعفر علیه السلام فرمودن قال یعنی فاطمه، وجود خارجی و مجسم فاطمه تعویل این آیه است. یه تفسیر داریم اینترپریتیشن، یه تعویل داریم ازوتریک یا پارافیز اینترپریتیشن، یعنی باطن تفسیر، باطن جمله. حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرماید انها لعهدل کبر نظیرن للبشر، یعنی فاطمه. چی آیه رو گفتن؟ تعویل آیه رو. از نظر لفظی تفسیر آیه است، ولی از نظر اینکه فاطمه مصداق آیه هست، یعنی پیاده شده و تجسم آیه است. هر کی فهمید یه صلوات به روح حضرت زهرا بفرسته.
الله اللهم صل علی محمد آل محمد.
یه مثال دیگه هم براتون میزنم درباره تفسیر و تعویل. نماز میخونی پسرم؟ پاشو وایسا. اگر یکی از همکلاسیات، کلاس چندم هستی؟ یه کسی میپرسه از تو که این اهدنا الصراط المستقیم که گفتی ما را به راه راست هدایت کن، منظورت از راه راست مثلا اتوبان کریم خان زنده؟ میگی نه. چی پرسید از تو؟ تفسیر پرسید که مقصود از این راه راست چیست. درسته؟ این تفسیره. میگی نه، راه راست دیدیست که انسان در دین یه راه راست رو انتخاب کنه، راه راست رو بره. این چی شد؟ شد تفسیر. منصور به من بگو تعویل این آیه چیه؟ بپرس از من. بارک الله. گوش میکنی خوب بیاد بگیری؟ وقتی رفتی بگو الان بابات اینجاست؟ اگرم نبودن برای بابا مامانت بگو حتما امشب. در سوره یاسین آیه حدود 61 داریم که و ان اعبدونی، بفرمایید احسن، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و ان اعبدونی هذا صراط. خیلی عالیه. یعنی مرا عبادت کنید، این عبادت من صراط المستقیم است. یعنی چیه صراط المستقیمه؟ تعویلش و تجسمش. یعنی صراط المستقیم رو در عالم بیرون از لفظ اهدنا صراط المستقیم اگر بخواهیم نشون بدیم، میگیم اینی که ما بندگی خدا کنیم. خدا گفته نماز در مسافرت رو حسینی دو رکعت باید بخونی، چهار رکعت یارو چش. این که نماز دو رکعت میخونم به نیت بندگی، این تعویل صراط المستقیم. فهمیدی؟ پس تجسم خارجی اهدنا الصراط المستقیم که هر روز تو نماز میگی، تجسم خارجیش این آیه بیان میکنه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شنیده بودی تا حالا اینا رو؟ خوب یاد بگیر. پس اهدنا الصراط المستقیم یه ترجمه داره، ترانسلیشن، یه تفسیر داره، یعنی راه راست برو، یعنی راه کج نرو، راه خدا برو، اینترپریتیشن. یه تعویل داره، تعویل یعنی تجسم بیرونی. الان که شما مؤدب نشستید، مؤدب نشستن شما تشکیل جلسه برای حضرت زهرا، این تعویل آیه اهدنا الصراط المستقیم. حضرت امام باقر علیه السلام در یک جمله فرمودن انها لعهد الکبر نظیرا للبشر قال یعنی فاطمه. یعنی امام باقر علیه السلام آیه رو خوندن، ترجمه نکردن چون عرب بودن. تفسیرش هم در حدی که معنای آیه معلوم بود، حضرت چیشو بیان کردن؟ تعویل آیه رو. قال یعنی فاطمه. ما در عرض کنم که احادیثمون بسیار از مطالبی که در تفسیر آیات اومده تأویل آیاته، بسیار هم تفسیر آیاته. در باره تفسیر که باید ائمه تفسیر کنند در صریح آیات نداریم، روایاتی داریم، از جمله در خطبه قدیر حضرت فرمودن اینی که پهلو من وایساده تفسیر قرآن رو من میدونم و او و بچه هاش. اما تعویل رو در آیه 7 سوره آل عمران فرموده و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. ببخشید، از نظر اخلاقی برای بانوانی که بالا هستن یه مثال دیگه از تعویل و تفسیر میگم. در سوره حجرات داریم ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکن. دنبالش چیه؟ آیه رو بخون. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، این تعویل آیه است. تفسیر آیه اینه که ولا یغتب بعضکم بعضا، میگه لا یغتب بعضکم بعضا یعنی چی؟ منظورش چیه؟ میگیم یعنی پشت سرش چیزی که او رو ناراحت میکنه نگو، این تفسیره. تعبیرش چیه؟ اگر غیبت کردی در روز قیامت یعنی گوشت مرده برادر مؤمن تو جویدی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، در بسیاری از آیات کریمه قرآن تعویل آیات گفته شده، در بسیاری از روایات تعویل آیات گفته شده. البته در تفسیرها معمولا روایاتی که آمده روایات تفسیری، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی، از تفسیرهایی که از زمان اهل بیت نوشته شده تعویل و تفسیر رو گفتن، تا امروز یک کتاب مستقل در حدود 100 خورده سال 200 سال پیش نوشته شده به نام تعویل الآیات الظاهره عن الاطره الطاهره، دو جلده، حسینی استرابادی نامی نوشته، فوق‌العاده است. ایشون جمع کرده تعویل آیات رو، و البته فقط اون دو جلد نیست، بیشتر از اونه، میتونیم نگاه کنیم. میخواستم در ابتدای عرایزم در این مجلس بسیار بسیار اسپشیال اختصاصی که دوستان و نوکران و کنیزان امام اصل علیه السلام هستن، درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که مجالسمون این ایام یا شهادت اول بوده یا شهادت دوم بوده یا الان هم که ایام ولادت حضرت، خواستم یه دونه روایت در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها بگم. خب اینو گفتم، حالا بقیهشو بفرمایید چی باید بگم. عرض میکنم خدمت شما که بسیار مطلب خوبی رو فرمودید. یکی از عرض کنم که نکته های مثبتی که امام صادق علیه السلام فرمودن در دایره المعارف هست در کافی. کافی اولین بابش چه بابیه بگو اینا؟ بارک الله، کتاب العقل والجهل. پوز بدید به مسیحی ها، به یهودی ها، به زرتشتی ها که اولین دایره المعارفی که نوشته شده اعتقادی، اولین بابش کتاب العقل والجهله، بعد کتاب العلم، بعد کتاب التوحید، بعد کتاب الحجه. این واقعا پوز دادنه. من که همه جا پوز میدم. شما آقا میدونید که من با همه بحث میکنم، یعنی در طول سال و ماها انواع و اقسام آدم ها باشون برخورد دارم، یا خونم میان یا من لباسم رو عوض میکنم میرم. اگر بگم با آخون صحبت نمیکنیم، هنوز یکی دو تا کراوات نگه داشتم از اون موقع ها، بلدم هستم که کراوات رو ببندم. عرض کنم که به همه اونها این پوزو میدم که در عرض کنم که دین مهمترین مسائل قبل از توحید کتاب العقل والجهل. اسلام ببین، تشیع ببین، کلینی اولین دایره المعارف نوشته، اولین کتابی که نوشته کتاب العقل والجهل، بعد کتاب العلم. تو کتاب العلم کلینی روایاتی رو آورده، یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام مفصل، یه جملهش عرض میکنم. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. کسی که زمان خودشو بشناسه اشتباهات براش هجوم نمیاره. زمان ما چه زمانیه؟ جنبه های مختلفی داره. من گاهی تو جلسات اینی که میگم از جوانان پرسم چه زمانیه، جمله های مختلفی میگم. زمان غیبت قرن 21 میلادی، قرن 15 هجری، قرن 14 شمسی، مثلا زمان پیشرفت کامپیوتره. اما من دو تا جمله میگم در زمانمون که این دو تا جمله اولیش مال من نیست، دومیش مال خودمه. اولیش که مال من نیست، زمانمون زمان انفجار آیتیه که انفجار رخ داد 2008. از بچه‌هایی که دور بر من هستن سال 2000 یعنی 19 سال قبل به من گفتن فلانی مدیران آیتی دنیا اعلام کردن که 8 سال دیگه انفجار آیتی رخ میده، انفجار تکنولوژی اطلاعات رخ داد و الان هم از اون رخ 10 سال تقریبا گذشته. این انفجار آیتی هزاران هزار خوبی داشت، هزاران هزار بدی. البته این دلیل بر انفجار و بد بودن اصل آیتی نیست. سکه 5 پهلوی زمان قبل از انقلاب خیلی گرون بود، الان هم باشه آدم همراهش باشه خیلی خطرناکه، گرونه دیگه. الان موبایل های X10 میدونی چیه؟ اگر دست کسی باشه، هم موبایل های معمولی هم باشه، 4 هم باشه، 5 هم باشه، X هم باشه، عرض کنم که 7 هم باشه، 8 هم باشه، این وقتی دست کسیه چقدر تو مملکت ما خنجر زدن به کسانی که اینو دارن. آدم وقتی یه چیزی گرون قیمتی داشته باشه بسیار خطرناکه. انفجار آیتی که بسیار عالی بود، اون وقتا به من میگفتن که حاج آقا این العالم به زمان لا تهجم علیه اللوابس کجاست؟ میگفتم تو بهاره، باید 110 جلد بهار رو بگرده پیدا کنه، ولی الان یه سرچ میکنه مینویسه العالم به زمان لا تهجم یا لا تهجم میاره، بعد پرینت میگیره میگه ایناست. خیلی راحته کار ما، تنبلا راحت شده بر این که با این نور 3.5، با این اهل البیت، با این برنامه های افزاری که هست زود پیدا میکنیم. میدونیم من جز اول ناخوندهایی هستم که با کامپیوتر کار کردم. سال 64 186 خریدم، بعد 286 386 486 پنتیوم از سال 64. هنوز تو متولد نشده بودی، همشیرت هم که اینجاست اونجا نشسته متولد نشده. میترسم از این جوانا بگم که 100 برابر هم خطر و بدی ها. خانم های محترم، آقایان عزیز، چون ارتباط من خیلی زیاده، کمتر هفته ای هست که خانواده ای نیان که ما چیکار کنیم. دوی بعد از شب پاشدم برم دستشویی، دیدم که اتاق دخترم یه نور میاد، اومدم در وا کنم، دیدم در قفل کرد، در زدم در وا کردم، دیدم چه خبره تو اینترنت، چه مناظری، چه فیلمایی، چه پیامهایی، چه عکسایی. ببخشید یه دونه نمونهشو میگم. چند روز پیش یه پسری تلفن زد به من، گفت من پسر فلانی هستم. فلانی کیه؟ فلانی کسیست که تا اون موقع کت شلواریه و مثل شما هست، شاید حدود مثلا 47 سالش، اگه وایسه من پشترش نماز میخونم. پسر 18 ساله، کلاس چند میشه؟ دیپلم داره، آماده میشه برای سال دیگه برای دانشگاه در یکی از بهترین مدارس. پدرشم میگم وایسه من پشترش نماز میخونم. گفت موبایل پدرم به دستم افتاده و فیلمایی داشته، عکسایی داشته به من نشون داد، ضبط کرده. یه همچین خانواده ای ارتباط با یک زن نامحرم دیگه، ارتباط در حد پسر داشت داغوم میشد. من الان برای پسر ناراحتم. الان زمان ما این زمان انفجار آیتی خیلی عالیه. الان شما خرید کامپیوتری میکنید، اینترنتی میکنید، چی میگن؟ چی بی؟ کوینت ها؟ بیتکوین. خرید اینترنتی میکنید، بعدم براتون میفرستن، خیلی راحت شده همه چی، ارزونتر هم شده. امام صادق چی فرمود؟ فرمود العالم به زمانه لا تحجم علیه لبابس. وقت من میام شیراز دارم از بغل پارک رد میشم، میبینم که توی چمن پارک خانواده نشستم دارم نهار میخورم، زمینی که دارم نهار میخورم سفره انداختن، هر کدوم یه موبایل دستشون، 5 نفرم 4 نفرم 6 نفرم کجان؟ با کی صحبت میکنم؟ چی بهشون منتقل میشه؟ با کی ارتباط دارم؟ دیروز یک شنبه بود آج آقا، دیروز که شنبه بود از دورترین نقاط تهران یه دختر سال دوم دانشگاه، پدر مادرش با من رفت آمد دارن، شاگرد من نیستن، رفت آمد دارن، اومده خونه ما، میگه من گله دارم از پدر مادرم، چرا برای من موبایل سطح بالا نمیخرن که بتونم از اینترنت استفاده کنم برای کارهای دانشگاهم؟ دیگه مجبور شدم بگم، گفتم میدونی چرا نمیخرن؟ چون قبلا گفته بودن، برای اینکه چندین نفر از همین طریق اینترنت شب رفتن نیومدن، دختره همسن تو، زمان ما همچین زمان نیست. اینا رو کم یا زیاد میدونید و بدونید چه کنیم؟ این به اصطلاح فاکتور اول زمان ماست، العالم به زمانه لا تهجم علیه لبابس. اینو من از دیگران شنیدم و همه بلدیم، اما اونی که من میگم زمان ما الان، مخصوصا تو این 3-4 ماه اخیر، از 3-4 سال پیش، از اون موقعی که اینستاگرام ها مد شده و این ارتباطات کانال ها مد شده، کانال ها درست شده، به نظر من و حتما شما تایید میکنید، اگه تایید نکنید معلومه که اطلاع ندارید، زمان بمباران شبان روزی تشیع. به بعضی از روشنفکرها که میگم، چون من در تهران و غیر تهران ارتباطم کم نیست، خیلی زیاده، میگم بمباران تشیع، میگم نه بمباران کل دینه، میگم نه بمباران تشیعه. تو یکی از اینستاگرام ها، تلگرام ها، تو این مخابرات هایی که میشه، یک جا شما به من نشون بدید که به عمر و ابوبکر و عثمان بد گفته باشه، به حدیث، به امام زمان، به مجلسی، به کلینی، به محدثین، به آخوندا اگه فحش میدن، آخون کیه؟ به تشیع دارن فحش میدن. بمباران تشیع هست. چه کنیم؟ همه شما که نشستید الحمدلله، از جوانترینمون که این دو سه تا جلقایی که اینجا نشستن هستن، ایشون و ایشون و ایشون، تا بزرگترامون که در خدمتتون هستیم، سروران بنده هستید، همه تون دغدغه خدمت دارید. چه کنیم؟ به این نتیجه رسیدم، خیلی هم بی تجربه نیستم، خودتون میدونید که خدا رحمت کنه استادمون ما رو یه جوری تربیت کرده که من جز بدترین شاگردانش و کمترین هستم، یه جوری تربیت کرده که دغدغمون شده تماس و جلسه درسی. من خودم الان تو به اصطلاح هفته یک جلسه عمومی دارم. چند تا جلسه درسی دارم؟ چند تا داشته باشم خوب؟ 11 تا. میبینم که هنوز من نونی که از امام زمان میخورم وظیفه‌مو ندادم. خیلی وضع بده آقایون و خانوم ها. چه کنیم؟ حرف چیه سید؟ حرفم اینه، 6 دستی بچه هامونو نگه داریم. ببین دارم چی میگم، یعنی یه جوری من در تهران بعضی ها که اومدن خیلی وضعشون یه جوری بود، گفتن چیکار کنیم؟ گفتم هفته اید 3 تا جلسه نیم ساعتی در خونه قرار بدیم، یه کتابی رو شروع کنید بخوندن. حالا من چون متخصص خطاب قدیر و فدک خودم میدونم که نیستم، لیاقتش هم ندارم، میگم خطاب قدیر و فدک بخونید، اشکالتون رو بپرسید. خانواده با هم یه کار دینی بکنن در هفته 3 تا 20 دقیقه. بعد به خانوما میگم تو رو خدا خانوما این کار رو بعد از شام قرار بدید، قبل از جمع کردن سفره، چون سفره رو که جمع بکنی حاجاتون آقا پسرتون خوابشون میبره و شما هم میرید که میگید بالا استکانه رو بشورم که صبح نمونه، تموم میشه. سر سفره قبل از اینکه سفره رو جمع کنی، مثلا میگم این یکی از پیشنهادامه، یه جلسه با خانواده داشته باشید 20 دقیقه، بیشترم نه. در این 20 دقیقه یه حدیث بخونید، یه کتاب بخونید، یه رساله بخونید، یه بسم الله بگین، یه زیارت آل یاسین بخونید، ترجمه کنید. یعنی عرضم چیه الان؟ عرضم اینه که خانواده های خودمون اول نگه داریم. من منظورم این نیست که کارهای دیگه نکنیم، ما میگم در طول کارمون پسرامونو، دخترامونو، عروسامونو، دامادامونو، حتی نوه های کوچیکمون بدونید اثر داره. اثر نداره؟ ما هفته 3 جلسه دور هم همه بشینیم کتابی رو باز کنیم بخونیم، بچه ها نوه همون هم دارن بازی میکنن، یاد میگیرن، در فضا قرار میگیرن. این کارو من کردم، 1%، 2%، 5%، 10% استفادهش هم دیدم در خانواده هایی هم که گفتیم. الان آقایون و بانوان موقعی است که اول که میگم، نه اینکه از نظر تاریخی میگم، از نظر رتبه میگم، به خانواده هامون برسیم. همین الان قبل از اینکه من بیام با شما صحبت کنم، عباس جون گفت تلفن شما رو میخواد. یه خانومی که تا حالا با تلفن با من صحبت نکرده، دخترش رو داده به یه خانواده بسیار 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 مذهبی که من میشناسم. پسره الان 10 ساله، دختر 9 ساله دارن، 12 ساله ازدواج کرده، 9 ساله پسره کل دین و آیین و همه چی رو گذاشته کنار. میگه چه کنم؟ میگم چرا الان به من مراجعه میکنه؟ یعنی الان حاج آقا فامیل شریفتون چیه؟ آره، از من بپرس که تو یه هفته گذشته چند نفر خانواده ها اومدن بچه هاشون آوردن شکایت کردن؟ حداقل روزی یکی خانواده اومدن با چادر متدین، قبلا به من تلفن زدن گفتم بچه ما نماز و نمیدونم روزه و قرآن و جلسه و همه رو گذاشته کنار، نمیدونیم چی کار کنیم. گفتم چطور پیش من اومدین؟ گفتن یه ذره به تو علاقه داره جوانا، یه ذره ارتباطشون با من خوبه. گفتن ما دیدیم آخرین ایستگاهمون اینه که بیاریم پیش تو. من میگم که ما که خدا لطف داده، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی من اینو تو تهرون به بچه های هر جا میدم، اون هفته مشهد بودم تذکر میدم، شکر کنیم خدا رو که اینجاییم. این جلسه ای که الان ما داریم ارزش نداره از نظر خوبی، نمیشه قیمت گذاری کرد. نفکر کنی که چون من اومدم، این که جمع شدیم به دغدغه تحکیم خانواده و خدمتگذاری به امام زمان علیه السلام. چی کار کنیم؟ میگم بچسبیم عروسمونو، دامادمونو، نبمونو، بچه هامونو نگه داریم، با هم برنامه داشته باشیم. ببخشیم من با اینکه آخوندم و طلبه بودم، الحمدلله بچه هم وقتی کوچک بودن لباس هم رو عوض میکردم میبردم رستوران های سطح بالای تهران یا مسافرات ها، به خاطر اینکه اینا عقده رستوران نداشته. بعدم بهشون میگفتم که بچه ها با هم میریم مسافرت. یادم نمیره که اون سفر شیرازم اومدیم، یه سفر من بچه هام و خانوادم رو آوردم، نمیدونم 10 روز 15 روز بچه ها داشتیم توی پارکی نشسته بودیم نهار میخوردیم، گفتم بابا دیگه خسته شدیم بریم خونمون. دقت کنید، یه کار و خیلی وقتا لباسم عوض میکردم با بولیس شلوار، میبردمشون پارک، میبردمشون مسافرت، میبردمشون برای رستوران، رستوران های سطح بالا که اینا عقده پیدا نکنن. هنوزم که هنوز بچه ها بزرگ شدن ازدواج کردن راضیان با من برم مسافرت. یه کاری کردم من به هر سه بچه هام، گفتم بچه ها دلم میخواد اولین سفرتون یا کربلا باشه یا مکه. یکیشون چون کربلا هنوز 77 باز شد دیگه، هنوز باز نشده بود برای همه، یکیشون رو بردم مکه اولین سفر. دو تا بچه های من اولین سفرشون رو رفتن کربلا، بعد رفتن حالا آلمان، نمیدونم دبی، نمیدونم هر کجا. خیلی اثر داره اینا، اگر ما مواظب باشیم اثر میکنه. اثر خیلی، ببخشید آقایانی که برادران بزرگوار من هستید، عرض کنم خدمت شما که سروران بنده هستید، خیلی 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 ببخشید. ما کارهایی که میکنیم دو جور اثر داره. یه جور اثراش اثرهاییست که میشناسیم. قرآن گفته فمن یعمل، بخون بینم، مثقال ذرتن خیرن یرهو. این اثراتیست که ما میشناسیم. اما یه اثراتی رو خدا به پیغمبر گفته تو هم نمیشناسی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. یه کارای ما میکنیم، میگیم اثرش اینه که این بچه بره مثلا 16 بگیره، یهو میبینیم که 20 ممتاز گرفته. این 20 ممتاز اثر کار ما نیست، لطف اضافه خداست. من این جنبه رو در کارهای دینی بیشمار دیدم آقایان و بانوان. یعنی چی بیشمار دیدی؟ یعنی کارایی کردم من خودم از نظر دینی، چه با خانواده خودم چه بیرون، فکر کردم نتیجهش اینه که 12 بگیرن بچه ها. خدایا شاهدی به قرآن قسم میخورم، خیلی وقتا دیدم خدا یه مرتبه یه نتیجه پیش آورد 100 تا 16 هم بالاتر. از تو حرکت، از او برکت. خدا رحمت کنه. شیخ محمود میدونین چی میگفت؟ میگفت بچه ها نوکری کنید، ارباب اربابیشو بلده. یه مثالی من امروزا میزنم، تو چون همه خصوصی هستیم خودمون هستیم، میگم که آقایان، برادران و خواهران، بیشترم به برادران، الان از نظر اقتصاد بازار ایران چجوریه؟ معلومه دیگه، زیر صفر. بعد میگم که کارای دینی چند این اولویته؟ بفرمه تا جواب. اصلا آخرم نیست، من میگم که از کادر اولویت بیرونه، اولویت آخرم نیست، بیرون از کادر اولویته. خب خودتون میدونید، سهم امام، خمس، صدقه، خطابه قدیر، خطبه فدک برای امام زمان، اینا کارهای دینیه دیگه. در این زمان اولویت چندمه؟ بعد از اولویت آخره، درسته؟ استادم به من یاد داده، گفته تو نوکری کن، ارباب اربابیشو بلده. منم نوکری خوب بلد نیستم، ریا دارم، تظاهر دارم، بد اخلاقم. خدای من شاهده رو به قبله نشستم الان، در این 3 سال که بدترین وضع اقتصادیه، به کوچکترین نزدیکترین بچه هم نگفتم وضع من بده، به من کمک کن. تو شیراز هم چند نفر هستم به من خیلی نزدیکن، یکیش این صاحب خونه، ازش بپرسید الان، به خودش و برادراش. من گفتم وضعم بده؟ به هیچ که نگفتم. آقایانی که خدمت میکنید چی بگم؟ جشن خیلی خرج دارن دیگه. الان اولین جشن کیه؟ هفته آینده پنجشنبه و جمعه برای حضرت زهرا. لحظه تحویل من جشن امیرالمومنین دارم دوشنبه. تو لحظه تحویل، چون تنها آخوندی که لحظه تحویل رو به اصطلاح برنامه میگیره در تهران، جای دیگه من خبر ندارم، منم خیلی هم مردم استقبال میکن، شام هم میدیم، نهار میدیم، یک ذره الان نگرانی ندارم. فکر نکنه صندوقم پره ها، حسابم الان پره، هیچی نگرانی ندارم. میخوام اینو بگم، اگر نوکری کنی خانم محترم، کنیزی کنی، نگران نباش، ارباب اربابیشو بلده. چند روز پیش برای یکی از جشنامون عرض کنم که مسئول مالیم تلفن زد، گفت حاج آقا یه تنخواه گردون به من بده. رفتم جلسه، از جلسه اومدم خونه که عرض کنم که تجدید وضوع کنم، یه سری بزنم، بعد برم جلسه کارگزارم که باید چیکار کنم، تنخواه گردون ببرم. کلیدو که انداختم با یکی از بچه‌ها که با ماشین من آورده بود، یه بودم یه آقایی داره میاد که سالی 2 دفعه 3 دفعه میاد منزل ما. اومد سلام علیک، گفتم آقا تلفن نزدی چرا؟ خب من نیستم الان، چون معمولا آدم محترمیه، باید تلفن بزن آدم در دقیقه بشینه چای بده. گفت واقعش اینه که من یه کار کوچولویی با شما داشتم. گفتم میرم، هستی میام، نیستی میرم دیگه. کی رسید؟ موقعی که کلید انداخته بودم، نمیدونستم چیکار داره که. گفتم بفرمایید. اومد تو، یه پولی داد بابتی، وقتی نگاه کردم دم نزدیک اون تنخواه کردم است که اون بچه از من خواسته بود. گفتم یا صاحب الزمان، خدا نگذره از کسی که به تو اعتماد نداره. خیلی مهمه ها آقایان و بانوان، زمانه زمانه انفجار آیتیه، زمانه بمباران تشیعه. سه تا بمب از همه مهمتره، تو این سه تا یکی از مهمترین بمباست، بمب بی حیایی و اختلاط دختر پسر. برای اینکه بتونیم نگه داریم باید فرزندانمونو خانوادهمونو حفظ کنیم. چی برای حفظ خانواده مهمه که حفظ کنیم؟ چهار تا فرمت میگم، بعد اگه سوالی داشتین در خدمتتون هستم. چهار تا فرمت، چهار تا نکته برای نگه داشتن خانواده، غیر از اونی که گفتم هفته سه جلسه، اینا اصول اولیه است. توافق کامل پدرها با مادرها، یعنی الان خانم محترم 2% با شوهره راجع به ازدواج پسرت یا دخترت، حجابش، دینش، شغلش، اختلاف احساس کنه، بچه ها رفتن، الان رفتن. توافق کامل پدر و مادر، ولو توافق ساختگی باشه. ساختگی یعنی چی؟ یعنی من اعتقاد به این مسئله ندارم ولی با همسرم توافق میکنم به خاطر اینکه بچه ها احساس نکنم ما با هم اختلاف داریم. حرفم رسوندم حاج آقا؟ حاج آقا حرفم رسوندم؟ توافق کامل پدرها و مادرها جلوی بچه ها. با هم دعوا داریم، وقتی بچه ها نبودن بزنیم تو سر همدیگه با هم توافق کنیم، اما جلوی بچه ها با هم توافق کنیم. یک. دو، که مال شما هست، یه پناهی در هفته برای بچه هامون باشه که شما دارید، شما خودتون پناهید. بدونید که خیلی مهمه، بدونید همین جلسه های کم مطلب و بیمزه چقدر اثر داره. بدونید که هفته یه دفعه یه بچه وقتی میاد یه روزه میشنوه چقدر اثر داره. بدونیم که دشمنا الان دارن چی کار میکنن. رضا اول توافق پدرها و مادرها، دوم در هفته هممون خانوادگی حداقل یه جلسه رو بریم، حالا پسرمون جدا دخترمون جدا، با هم اون سه تا 20 دقیقه هم جزء این کار دینیه. سه، خانوادگی یه کسی رو به عنوان مربی از اول به بچه هامون معرفی کنیم. عامل چهارم، به شما آقایون میگم و به شما خانوم ها، به پدرها میگم و به مادرها، صبر صبر صبر. عصبانی هستیم، بد اخلاقیم، بدیم، زود از کوره در میریم. بدونید که این کوره در رفتن ها چیکار میکنه با بچه های ما. بچه های ما رو درسته از حوزه محبت ما بیرون میبره، میندازه تو آغوش فاحشه ها. خیلی گزارش دارم ها، نه اینکه برای اینجا گزارش تهیه کردم، در جریان هستم، در داستان هستم، تو گزارشات هستم، تماس دارم، تماس با من دارن افراد مختلف. البته به آیات قرآن تشکر میکنم از خدا به خاطر اینکه بالاخره به من مراجعه میکنن. چند شب پیش یه آقای اومده بود با خانومش از بچهش، اینا یه دید تو کتابخونی من اومد، دید مثلا 40 تا 50 تا جوان نشستن، اونا اون گروه نشستن، این جوانا چی میگن؟ از کجا آوردی اینا رو؟ من 20 ساله بودم خدمت ایشون بودم، کفشای ما رو میومد مرتب میکرد، جفت میکرد، برای ما چاییدم میکرد، چایی میآورد. بارها خودم دیدم اتاق رو جارو میکرد که ما اومدیم اتاقش جارو کرده باشه. دونه دونه تلفن میزد به افراد برای اینکه افراد رو داشته باشه. بخ ما آرومم میاد به یه بچه تلفن بزنیم، تلفن خیلی اثر داره، خیلی موثره. این احوال پرسی ها خیلی کار میکنه، این تواضع ها. البته من که تواضع معتقد نیستم. چی معتقدم؟ عدم تکبر. بگو یعنی چی؟ از من بپرس یعنی چی؟ یعنی تواضع معناش اینه که مقام من بالاست، خودم بیارم پایین. اون مال سلمان عبازه رو حسنین علیه السلامه، ما همینی که متکبر نباشیم خیلیه. یه قراری گذاشتم با خودم 3.5 سال، این قرار قوغا کرده. آدم وقتی پیر خرف میشه بیشتر مردم توقع دارم و اثرم میکنه خودش. از 3.5 سال یه تصمیم گرفتم. هر کس اومد منزلمون، هر جلسه ای رفتم، به یاد کسی افتادم، همون لحظه بهش تلفن کنم. تهران باشه، شیراز باشه، اصفهان باشه، آمریکا باشه، تورنتو باشه، لندن، و این کارو کردم. قوغا کرده این کار من. یه تلفن به بعضی ها که مثلا 10 سال بود نایده بودم، گفتم برادرت چطور؟ گفته که مثلا تو تورنتو کاسبی میکنه، خیلی وقت نیومده فلان. گفتم تلفنشو بده. همون تلفنو گرفتم. شب بوده، روز بوده، بارها شده تلفن زدم طرف از خواب بیدار شده، ولی وقتی فهمیده منم برای احوال پرسی عرض ارادت تلفن میکنم اثر داره. توافق، کار دینی با خانواده، مربی، صبر، یه پناه برای خانواده همون درست کنیم. یعنی غیر از این که خودمون داریم و خیلی گرم میگیریم، بگیم اگه یه وقت از من گله داشتی، کاری داشتی، سوالی داشتی، رود نشد با من بگی، برو به فلانی بگو. چقدر خانواده ها پاشیده شدن، چقدر بچه های متدین تو این 3 سال از تدین، از دائره دین بیرون رفتن، نماز رو نماز تک کردن، یعنی دیگه تموم شد. درسته؟ آخرین مرز دیگه، ترک نماز یعنی آخرین مرزه. حالا حجاب رو که تو ترم اول دخترا میذارن کنار و چادر رفت کنار، اونا که خودتون میدونید. تقاضا میکنم انشالله این قسمت ها رو رعایت بفرمایید. من اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. یه صلوات بفرستید. من اعتقاد دارم و عمل کردم خودم، البته اخیراً نرفتم، اعتقاد دارم که اگر جوانهامون رو تربیت کنیم، برم بگن 10 جا، برم بگن 2 جاش خاموش میکنم. ما همون موقع که با بچه هم میرفتیم، پسر کوچیک من راهنمایی بود یادمه، بعض وقتا هم دبستان بود، میگفتیم که میخوایم بریم نهار بخوریم، تو راه مثلا داریم میریم مشهد، داریم میریم شیراز، توی رستورانی میخوام برو. گاهی هم من نمیگفتم، خودشون میرفتم. وقتی میرفت این جوون نوجوون میگفت خواهش میکنم ما مهمون شما هستیم، نیم ساعت موسیقیتون رو خاموش کنی، خاموش میکرد. الان یه خود سختتر شده، ولی محال نیست، محال نیست. وقتی چند بار آدم بره بگه، بالاخره اونم حساب میکنه رو کار خودش. مخصوصا اگر با اخلاق بگم، مخصوصا جوون ها برن بگم، خیلی با ملایمت، و اگر نشد بگم ببخشید. من چند روز پیش خودم سوار اسنپ شدم. معمولا سوار اسنپ میشم سلام میکنم، تو هواپیمام که میشینم هر کس برون نشسته باشه سلام میکنم. حتی بارها شده نشستن دیدم یه خانم بد حجابه، سلام کردم، سفر بخیر گفتم، ان شاء الله موفق باشین، نشستم. اینا باعث شده که بعدم با من تماس گرفتن، رفت آمد کردن، اومدن خیلی هاشون. اگر ما وقت اسنپ چیز شد، گفتم که موسیقی خیلی یواش میزد، گفتم که چطوری، چند سالته؟ معمولا میپرسم اسمت چیه، چی خوندی دانشگاه، لیسانس داری، فوق لیسانس داری؟ کارت این نیست، چون معمولا اسنبیا کارشون نیست، مهندس، فوق لیسانس، لیسانس، حالا از باب نبودن کار اسنب مثلا کار میکنه. بعد گفتم که ببخشین اگر میشه این موسیقی رو خاموش کنی، خاموش کرد. بعد رفتیم. من معمولا موقعی که چون این لباسو دارم، موقعی که میخوام پیاده بشم کرایه‌شون رو میدم، بعد یه سوالی ازشون میکنم، میگم ببخشین شما معتقد به برکت هستین؟ بله حاج آقا. اگه گفت معتقد به برکت هستم، یا یه 5 تومانی میدم یا یه 10 تومانی، اگه داشته باشم هر کدوم شد. بعد دعا میخونم جلوی خودش، میدمم در این اسکناس بهش میدم، میگم یه مدت اینو خرج نکن. چند روز پیش یه تاکسی سوار شدم، از یه جایی داشتم میمدم، گفتم که میخواستم منو با ماشین بیارن، گفتم نه، و خلاصه یه تاکسی گرفتن و اومد سوار شدم. اولی که اون نبود، رفته بود داشتن پذیرایی میکردن، یه جشنی بود، اون تو حیات وایساده بود، تا اومد سوار شه اول سلام کرد. سلام که کردم، وقتی نشست، حدود سنش، حدود سنهای شما ها بود، 50-60 سالش، تا نشست، گفتم آقای راننده خیلی نظیفی، ته شیشه ماشینت که معمولا لرد میگیره هم تمیزه. تا اینو گفتم بهش گفت حاج آقا خیلی دقیقی. بله من نسبت به نظافت ماشین خیلی مقیدم. گوش کنیم کجا بودیم؟ تهران نزدیک بازار. کجا میخواستم بیام؟ تو دهمون دیگه، ده امامزاده، چون ما دهاتی هستیم برخلاف شما ها که دهاتی تر از آن هستی. منو از بازار آورد تا دهمون که ده امامزاده ساله تجریشه. وقتی حرکت کردیم بعد از این گفتم اسمتون چیه؟ گفت کارنیک. گفتم که از همشهری های ارمنی ما هستیم. گفت بله. از اونجا تا دم خونمون صحبت کردم باش. وقتی رسیدیم گفتم که ببخشید آقای کارنیک چقدر شد کرایه من؟ گفت کرایه‌ت اونجا دادم. گفتم به برکت معتقدی؟ با یه جمله های گفت که جمله هاش یادم نیست ولی اینجوری بود که به شدت به برکت معتقدم. یه 10 تومانی بهش دادم، از ماشین پیاده شد، دولا شد، با حالت رکوع اینجوری کرد، یعنی دارم عرق میکنم از خجالت تو. من دم خیلی تحویل گرفت. تو راه بر من صحبت کرده بود که دو تا دختر داره، یکی 24 ساله یکی 18 ساله. 24 ساله نامزد، 18 ساله در سال آخر دبیرستانه. گفتم میشه خواهش کنم یه دقیقه وایسین من یه برگ کوچولو برای این دو تا دخترها بدم؟ گفت بله. اومدم تو یختونم، میدونید که من یه یختون دارم، پیرزنهای قدیم یختون داشتن، گره بسته های گرون قیمت شده میذاشتم، یادته؟ صندوقای بزرگی بود یختون. من یه یختون خریدم گذاشتم تو اتاقم، غیر از اونی که تو سالن کتابخونه هست. یختون واقعا فلیز و یخچاله. یه چیزایی رو میذارم اونجا قایم میکنم که این جوانهای عرض کنم که بیمیل که میان اینجا همشو با هم نخورن. اومدم باز کردم دیدم که یه جعبه عرض کنم که شکلات سوئیسی دارم، از این چند زلیا بستم هست، باز نشده. یه دونه هم مرسی دارم از این بزرگا. دوتایشو برداشتم بردم دم در، عذرخواهی ازش کردم، اینا رو دادم. خدای من شاهده تا گفتم اینا، گفت اینا چیه؟ گفتم اینا برای دوتا دخترت. شروع کرد گریه کردم. ارمنی 60 ساله از یه محبت، از محبت خارها مخصوصا از ما متدینیم. آقایون برادران من الان برای اینکه امتحان کنید راست میگم حاضرم پای یک یک شما رو ببوسم، هم جوانا هم پیرا، پاتونو میبوسم. عنوان شما، حالت شما، جامعه ای که شما درش زندگی میکنید، هممون هستیم، یه کارایی رو از ما بسیار اثر داره. میگم من 3 ساله دارم تلفن میکنم، قوغا کرده این تلفن ها. همین امروز که اومدم اینجاست به 3-4 نفر تلفن زدم که من اومدم شیراز خدمتتون برسیم. یکیشون قم بود، یکیشون ورد نداشت، یکیشون که ورداشت خیلی خوشحال شد. اثر داره دیگه. پس بنابراین چیکار کنیم؟ توافق، کار دینی با خانواده، مربی، صبر. اگر اینا رو داشته باشیم انشالله در کارمون بسیار 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 موفق. خود من با اینکه اینا رو خیلی اگرم دارم ریا و همه چی قاطیه، اما به لطف خدا ما جشنامون الان پر جمعیت ترین جشناست. نوعاً هم افراد که میان نگاه میکنن میگن اه این همه جوان از کجا آوردی؟ چند روز پیش یه روزه رفته بودم تو فاطمیه، یکی از شخصیت هایی که از جوانی با هم رفیق بودیم روزه انداخته بود توی مسجد. عرض کنم که رفتم حدود مثلا 170-180 نفر مرد بودن، خانماشون رو که نمیدیدم، پشت پرده بودن. به سن شماها 8 نفر شمردم، از 170-180 نفر به سن شما 8 نفر. روز پنجشنبه هم بود، تعطیلم بود، روزه هم بود، برای حضرت زهرا بود. وقت مردم میان جلسات ما به برکت امام زمان علیه السلام، یعنی 90% شرکت کنندگان جوان. اگر کار بکنیم اون نتیجه که گفتم، خیلی وقتا نتیجه رو پیش بینی میکنیم و بسیاری از اوقات خدا نتایجی میده که ما شعورمون، خودم میگم شعورمون، عقلمون آقایون نمیرسه. امام زمان بیدار، زنده است، میفهمه. و نگران نباشیم، نگران از نداشتن پول، نگران از نداشتن امکانات. کار بکنیم همه شرایط برای شما به عنایت امام زمان علیه السلام خواهد بود. تو نوکری کن، ارباب اربابی خودشو بلده. انشالله امیدوارم به حق امام زمان علیه السلام همه شما یه وقت هم مشورت های خصوصی هم داشتید. این داتی های ما نمیگن که من نوکرتم، میگن I am all yours، به تمام معنا در خدمتتون هستم. تلفن ما هست، زهرام تلفن جواب میدن. یه مشورت های خیلی خاصی داشتیم، در خدمتتون هستم. به روح حضرت زهرا، حضرت خدیجه مادرش، به روح پدر مادر پیغمبر اکرم، به روح پدر مادر امیرالمومنین علی السلام، ست صلوات با عجل فرجه بفرمایید.